منندویم په خدای مو سپارم.
سلام به رادیو آزادی، خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. اسحاق‌دار وزیر خارجه و معاون صدر اعظم پاکستان امروز در سفر یک روزه به کابل رسید و با مقامات ارشد حکومت طالبان از جمله ملا حسن آخوند رئیس الوزراء و امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان دیدار کرد. او در حال به افغانستان سفر می کند که در کمتر از 20 روز گذشته حکومت پاکستان ده ها هزار مهاجر افغان را اخراج کرده است. وزارت خارجه حکومت طالبان امروز در بیانیه گفت که متقی در دیدار با اسحاق‌دار به خاطر اخراج پناهجویان افغان ابراز نگرانی عمیق کرد. در اعلامیه آمده است که متقی از این مقام ارشد پاکستان خواست که اسلام آباد مانع نقض حقوق مهاجران افغان شود. خبرگزاری‌های رسمی ایران از پایان یافتن دور دوم مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا خبر دادند و گفتند که مشخص شده تا دور سوم مذاکرات در روزهای آینده برگزار شود. این مذاکرات اندک پیش از ظهر امروز پشت درهای بسته در سفارت عمان در روم آغاز شد. در این دور مذاکرات بار دیگر هیئت آمریکایی به ریاست استیو ویتکاف میلیاردر آمریکایی و نماینده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در امور شرق میانه و هیئت ایرانی با ریاست عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفتگو کردند. میانجیگری این گفتگوها نیز همچون نشست مسقط بر عهده بدر ابو سعیدی وزیر خارجه عمان بود. هنوز هیچ خبر تایید شده ای از جزئیات این دور مذاکرات و فضای آن منتشر نشده. در نتیجه فرو ریختن یک ساختمان رهایشی چند طبقه‌ای در نزدیکی دهلی جدید پایتخت هند امروز حداقل 11 تن کشته شدند. رسانه‌های هند گزارش دادند که دست کم 11 نفر دیگر از زیر آوار بیرون کشیده شدند و عملیات نجات هنوز ادامه دارد. علت فرو ریختن این ساختمان هنوز روشن نیست. به گزارش رسانه‌های هند طبقه اول این ساختمان اخیراً بازسازی شده بود. حکومت ایالتی دهلی دستور تحقیق در مورد علت این رویداد را صادر کرده است. و تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان امروز به جام جهانی 2026 راه یافت. هرچند بازی امروز افغانستان در برابر نیپال به دلیل باران به نتیجه ماند، اما از آنجایی که افغانستان در بازی‌های قبلی حریفان خود را شکست داده بود، قهرمان این تورنمنت شد و به جام جهانی راه یافت. پیش از این تیم زیر 19 سال افغانستان هانگ کانگ را با تفاوت 8 ویکت و امارات متحده عربی را با تفاوت 180 رنز شکست داده بود. قرار است که جام جهانی کرکت زیر 19 سال در ماه‌های جنوری و فوریه سال 2026 در زیمبابوه و نامیبیا برگزار شود.
زیر آسمان کابل.
سلام و به برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. با وصف خشکسالی های پیهم و کمابی گسترده در افغانستان، این کشور در فصلهای بارندگی با سیلاب های شدید روبرو می شود. اما آیا ممکن است از آب سیلاب در افغانستان استفاده مؤثر کرد؟ استفاده درست از آب سیلاب با کاهش بحران کمابی و جلوگیری از تلفات جانی و خسارات مالی این رویداد طبیعی کمک کرده می تواند؟ برای بحث در این مورد از نجیب آقا فهیم، وزیر پیشین دولت در امور رسیدگی بر رویدادهای طبیعی نظام جمهوری مخلوع افغانستان و متخصص امور آب، خلیل احمد نادم استاد پیشین پوهنزه زمینشناسی پوهنتون کابل و دکتر نجیب الله صدید متخصص آب و محیط زیست دعوت کرده ایم. شما هم تا لحظات دیگر میتونین به ما زنگ بزنین و در مورد موضوع برنامه نظر دهید. شماره های تماس را تا لحظات دیگر به شما خواهم گفت. خب فکر میکنم که مهمانان را البته ایدهشان را در برنامه داریم. جناب نادم سه محترم بسیار جد تشکر از اشتراکتان در برنامه، خوش آمدین. حکومت طالبا به تازگی از احتمال ریزش باران برف شدید همراه با جاری شدن سیلاب‌های آنی در بخش‌های از حوزه‌های دریایی افغانستان خبر داد و از مردم هم خواست که محتاط باشند. بیاین نخست با این پرسش آغاز کنیم که افغانستان در حال حاضر چقدر در معرض خطر سیلاب‌های ویرانگر قرار دارد؟
سلام خدمت شما جناب احمدی صاحب، همکاران عزیزتان و خدمت مهمانان معزز در بس، من سلام و احترامات تقدیم میکنم. ببینید پیشبینی هایی که میکنن واقعا هست خطرناک است برای مردم، ولی متاسفانه آگاهی صحیح برای مردم داده نمیشه. و دیگه ای که مثلا افغانستان یک کشور کوهستانی است که و در طول جنگ ها سالان متمدی متاسفانه جنگل ها قطع شده، علف ها زده شده، دیگر در مسیر سیلاب ها خانه ها آباد شده و اون شاروالی های ولسوالی ها و دیگر نتانستن که یک پروگرام برای مردم بدن یا ای که ساحاتی که سیل میای و خطرناک است برای مردم وانمود بسازن، نشان بدن که مردم به سلام مانعشن از ساختن ساختمان ها. و دیگه ای که ساختمان ها هم که ساخته میشه غیر معیاری است و مطابق به نرمای امروزی مدر نیست، دیگه با اندک سیلاب ها میبینیم که خطرات و تلفات زیاده را متاسفانه که مردم افغانستان متحمل میشن.
بله، خب این مشکلات را که شما بهش اشاره کردین ریشه در چی داره؟ خب مسئله بلند منزل ها را اشاره کردین، مسئله قطع جنگلات را اشاره کردین، از سالهای سال این بحث ادامه داره اما هنوز هم مشکل دیده میشه و پایان نیافته. ریشه مشکل در کجاست به نظر شما؟
خب ریشه مشکل دیست که اول خب متاسفانه که در این مدت های زیاد است که کار به اهل کار سپرده نمیشه، اینستیتوت ها و ادارات تحقیقاتی در زمینه نیست که اینا همیشه پالیسی ساز باشن، پالیسی بسازن و در قسمت به اصطلاح جایی که سیل می آید. مثلا در سابق در مصاحبه های قبلی هم گفته بودم ما در اداره جیودزی کارتوگرافی بخش داشتیم که پرواز بود به نام شعبه پرواز که زمانی که سیل می آمد باز تیاره N24 بود فکر کنم که کامراهای اداره جیودزی کارتوگرافی سرش نصب می شد، در اونجا عکس برداری هوایی می شد، نشان می داد که از کجا سیل آمده تا کجا رفته سیل، سایه تخریبش چی اندازه بوده. این معلومات ها را برای احصائیه برای دولت داده می شد که در آینده این مسیر متوجه باشه جایی که ضرورت است باید بند ساخته شه، جایی که سیل بیاید دیوارهای استنادی اگر بتانه امکانات باشه بسازه و مردم را اجازه نده که در این ساحات بیاین تعمیرات آباد کنن و به اصطلاح باز در آینده خطرات برزنیان نباشه. دیگه ای که شما ببینیم در تمام دنیا کشورهای پیشرفته اینا نقشه های توپوگرافی دارن، نقشه های مقیاس بزرگ که بر روی از این نقشه چون معلوم است که عوارض زمین بسیار واضح دیده میشه و این عوارض زمین اینا میتونن که تفاضل ارتفاع رو نشان بدن که از کجا تا کجا میره، جایی که پایین از بالا از کلش میتونه تشخیص کنن و بر روی از این نقشه اینا میتونستن که ساحاتی که سیل میآید اینه تعیین بکنن و ببینن که اگر آب میایه به کجا میره تا کجا میره و سایه تخریبش چی اندازه، یعنی اینا پیش بینی میشد. و دیگه که من خودم یک پروژه در افغانستان به نام جیودینامیک ساختیم که وقت همین پرواز مشترک کیهانی افغان شوروی که بود، عبدالاحد مومن که پرواز کرد، من رئیس دپارتمان تحقیقات کیهانی بودم و مسئولیت همین پروژه داشتم که یکی از جمله می پیش بینی علائم زلزله بود که و به اساس انیمو فوتوهای اقمار مصنوعی که گرفته شد، ما شکستای جیولوژیکی را به اونجا به وسیله جیولوژیست ها تشخیص کردیم، بعد از پلان های ارتفاعی و چی خود افقی ارتفاعی شبکه جیولوژی در اون تاسیس کردیم که به اساس اندازه‌گیری ها علائم زلزله پیش بینی میشه. یعنی یکی از جمله گپا بود به این اساس. حال فکر نکنم که در این سالهای که بوده، شاید که وزیر صاحب هم زیاد معلومات بدن که چنین مؤسسات تحقیقاتی که در این سه کار کرده باشن نیست، ولی یا نقشه برداری صورت گرفته باشه، نقشه های توپوگرافی مقیاس بزرگ که با اساس از اون ساعت تعیین شه. متاسفانه این کارا نشده.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. خب جناب نجیب آقا فهیم هم در برنامه با ما پیوستن، وزیر پیشین دولت در امور رسیدگی بر رویدادهای طبیعی نظام جمهوری مخلوع افغانستان و متخصص امور آب. آقای فهیم، خب سوال اساسی اینجاست که افغانستان کشوری است که همواره صحنه سیلاب‌های ویرانگر بوده، فرصت ها و چالش ها چه هست؟ مثلا چطور میشه از آب سیلاب در افغانستان استفاده مؤثر کرد؟ این چقدر میتونه کمک بکنه در قسمت کاهش بحران کمابی و همچنان جلوگیری از تلفات جانی و خسارات مالی؟
بله، من سلام دارم خدمت شما و شنونده های برنامه تان. ببینین، امون رقمی که شما هم گفتین، افغانستان با در نظر داشته وضعیت جغرافیایی خاص، وضعیت طبیعی خاص، از جمله کشورهایی است که در معرض تهدید انواع حوادث طبیعی قرار داره و ما متاسفانه مثلا شاهد وقوع انواع حوادث طبیعی در فصلهای مختلف سال هستیم. و طبعا این فصلی که ما به سر میبریم، فصل بهار و اواخر زمستان، از جمله حوادث طبیعی که با تهدید از او کشور ما مواجه است همین سیلابای فصلی است. به اساس بررسی‌هایی که در سالهای قبل صورت گرفته، تقریبا 12% از مساحت افغانستان در معرض تهدید سیلاب قرار داره و از جمله 1,700,000 نفر از جمعیت بررسی های یک وقت صورت گرفته بود، جمعیت افغانستان 31,000,000 نفر نشان می داد. 1,700,000 نفر از جمعیت 31,000,000 افغانستان در معرض تهدید سیلاب های جدی قرار دارند. بنان با در نظر داشتی وضعیت، طبعا درکی مثلا مهم است که ما باید بفهمیم که در معرض تهدید سیلاب ها قرار داریم و برای از او کارهای مختلفی میشه کرد. یک سری کارهای است که باید دولت ها انجام بتن، که از جمله همی است که باید برنامه ها تدوین شود، استراتژی ها مشخص شود، برای مردم آگاهی داده شود، وضعیت اراضی در مناطق مختلف باید بررسی شوه، اگر شهرها توسعه پیدا میکنه، روستاها توسعه پیدا میکنه، معمولا توسعه پلان شده باید باشه و جاهای توسعه پیدا بکنه که در معرض تهدید کمتر قرار دارن. و از طرف دیگه ایست که باید سرمایه گذاری روی زیربناها متناسب به نیاز باید باشه. طبعا مدیریت سیلاب یک موضوع بسیار بسیار مهم است.
بله.
و از طرف دیگه ایست که طبعا مشارکت مردم هم یک موضوع تعیین کننده است.
جناب فهیم صاحب گرامی، بله، بسیار ممزد میخواییم. خب موارد زیاده هست اینجا، مثلا ساخت بندهای کوچک و متوسط است، مثلا تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی است و موارد دیگه. اگر مشخص تر گپ بزنیم، مثلا در مورد ساخت بندهای کوچک و متوسط، این چقدر میتونه سبب استفاده مؤثر از آب سیلاب شوه مثلا؟
بله، طبعا یکی از راه همی است برای مدیریت سیلاب، برای کنترل سیلاب ضرورتی است که باید همین بندهای خرد ساخته شوه و بندهای کوچک ساختشان در اولویت قرار بگیره. و از طرف دیگه چیزی که بسیار مهم است، وقتی که ما از بند در مورد بند صحبت میکنیم، دفعتا در ذهن هر شنونده میرسه که خود ساخت بند طبعا نیاز به تخصص داره، نیاز به مواد اولیه از سمنت و سیخ و سنگ داره، یک چیزی کلان در ذهنشان تداعی میکنه. حالی که یک سلسله تجربه های سالهای آخر در کشورهای مختلف نشان میده که با یک سلسله کارهای بسیار کوچک هم میشه که ما در یک نقش موثری در مدیریت سیلاب و کاهش خطرپذیری در برابر سیلاب برداریم. همین کارهایی که در سالهای آخر در گوشه و کنار مختلف افغانستان هم صورت گرفته، به عنوان مثال در جاغوری و ولایت غزنی بندهای ساخته شده، در ننگرهار بندهای ساخته شده با ابتکار خود مردم، به حمایت خود مردم، یا میتونه مدل خوب باشه، یک نمونای از کار مؤثر برای مدیریت سیلاب.
فهیم صاحب گرامی، شما میدونین که در حال حاضر زمانی که شما وزیر بودین چند بند وجود داشت در مجموع در داخل افغانستان؟
ببینین، یکی خوب ما وقتی که در مورد بند صحبت میکنیم برای مدیریت سیلابی، بندهای کوچک در بر میگیره، کی بندهای کوچک یک رقم دقیقی نی ما به خاطر ندارم، به خاطر از اینکه
یعنی شمارش چشمگیر بود یا نه. خب
مؤسسات مختلف و نهادهای مختلف دولتی، وزارت انکشاف داد و اینا در جای مختلف هست، از جمله خود اداری حوادثان در جای مختلف کارهای مختلفی را انجام داده بودن که شمارش واقعا قابل ملاحظه بود، اما یک عدد دقیقی را من نمیتونم راه بکنم. وزارت انرژی و آب فردن کار میکرد.
پس چرا اما چرا سیلاب ها همچنان قربانی میگیره و همچنان خسارات هنگفت به مردم وارد میکنه؟
ببینین، وقتی ما در مورد حوادث طبیعی صحبت میکنیم، کاهش خطرپذیری در ارتباط حوادث طبیعی میتونه یک استراتژی باشه. متاسفانه برای چرای پاسو گفتن به این چرا کار یک مقدار دشوار است، اما مهمی است که نه در گذشته و نه در شرایط امروز.
بله،
طبعا در این مورد توجهی چندانی صورت نگرفته بود. به عنوان مثال، وقتی که من در دوره کوتاهی که ما وزیر رسیدگی به حوادث بودم، چیزی کمتر از 1% از بودجه ملی برای این موضوع اختصاص داده شده بود، در حالی که ما و شما وقتی که صحبت میکنیم یک تهدید بسیار کلان است، یک تهدید جدی است برای جان مردم، برای مال مردم، برای زندگی مردم. و وقتی که میلیاردها دلار وارد افغانستان میشد، اما من عرض کردم که در بودجه انکشافی کاهش خطرپذیری در برابر حوادث طبیعی اصلا جایی نداشت و در بودجه ملی هم کمتر از 1% بودجه ملی برای موضوع اختصاص داده شده. بنابراین سرمایه گذاری در گذشته هم متناسب به نیاز نبوده.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما دکتر صاحب. صدید نجیب الله صدید، متخصص آب و محیط زیست، شما هم خوش آمدین به برنامه ما. شما صحبت ها و بحث های زیاد کردیم در مورد سیلاب و خطرهای سیلاب. به تازگی حکومت طالبا از احتمال ریزش باران برف شدید و همراه با جاری شدن سیلاب آنی خبر داده در حوزه های دریایی افغانستان و از مردم هم خواسته که معتاد باشن. یک سوال اساسی این است که میشه استفاده درست کرد از آب سیلاب به اهداف مختلف که شامل جلوگیری از تلفات جانی و خسارات مالی میتونه باشه و همچنان کاهش میزان بحران کمابی در افغانستان؟
دقیقاً. عرض سلام ادب دارم خدمت شما احمدی صاحب، میهمانان گرامی و تمام شنوندگان محترم. ببینید، سیلاب به مو اندازه که تهدید است، به مو اندازه فرصت هم است، به دلیل از اینکه کشور ما، منطقه ما در کل، از اثر بلند رفتن درجه حرارت، اختلال در دوران آبی ایجاد شده و ما میبینیم که سطح زمین تا حدود 1 متری سطح زمین هم مثلا خشکتر و خشکتر شده میره، دسترسی به آب کاهش پیدا میکنه، موسمیت دریا بیشتر میشه، ذوب یخچال ها در حقیقت سریع شده در این منطقه ما. بیشتر یخچال های ما موجودن 14% یخچال بین سالهای 1990-2015 است دوست دادیم. و این موسمیت دریا ها که آبای دریا هایی که سابق دائمی بودن موسمی شدن، دریا هایی که سابق مثلا 9 ماه آب داشتن حالا فعلا 3 ماه آب ندارن. این تمامش و با خصوص چیز مهمتر از این که در کشور ما برف کم میباره و سر درجه حرارت بلند یا برف هیچ نمیباره یا اگه میباره زود آب میشه و این بسیار زیاد فاجعه بار است برای کشوری که زیربنا نداره و برف در حقیقت ذخیره برف در کوههای هندوکش یک نوع ذخیره طبیعی را بر منابع آبی کشور تشکیل میداده. بنان این هم باعث شده که دریاها موسمیت پیدا کنه و مردم آبهای زیرزمینی رجوع کنن و وضعیت آبهای زیرزمینی در سراسر کشور بسیار وخیم است. ذخایر آبهای زیرزمینی در حال انقراض هستند، به صورت یک جانبه استخراج صورت میگیرند در حالی که بازچارج بیندازند از اندک است و دقیقاً در همین خاطر مدیریت آبهای سیلابی بسیار زیاد مؤثر تمام شده میتونه. به دلیل از اینکه وقت شما آب سیلابی را بتارید در یک جهیل ذخیره کنین، به طور مثال در یک جهیلی که در عمق یک رودخانه اگر شما بتارید بسازین و این جهیل باعث شود که آب انحرافی از رودخانه را به جای از اینکه قبلا پایین‌تر بره و مردم در خدمت از ضرب بسازه، شما یا به در یک جهیل بزرگ مثلا تا رو سال ذخیره کنین یا در بندای کوچک در بندای بزرگ اگر در کشور زیر بنا داشته باشین ذخیره کنین، یا فرصت پیدا میکنه که با مرور زمان چون آب در سطح زمین بسیار سریع حرکت میکنه، بخصوص در کشور کوهستانی ما که نشه به بسیار زیاد داره، پوشش گیاهی بسیار ضعیف داره، ای آب در سطح زمین به اندازه تند و شدید حرکت میکنه که باعث تخریب خاک، تخریب منازل و مردا و مناطق مسکونی و در قضا زمین های زراعتی میشه. اما وقتی یاب فرصت پیدا میکنه در یک جای ذخیره میشه، دنداب در یک جهیل بزرگ ذخیره میشه، این فرصت پیدا میکنه که به آبای زیرزمینی که بسیار سرعت آب در مسامات خاک اندک است، کمتر است و اگه این آب فرصت پیدا میکنه در قضا اول خو رطوبت خاک در منطقه بلند میبره، باز یاب واضح است که به مرور زمان آبای زیرزمینی رو تغذیه میکنه. از طرف دیگه آب سیلابی میزان زیاد نایتروژن رو با خود حمل میکنه. ببینید ساعت در کل یک ساحه آبریز از سر شعای آفتاب به اندازه در ذرات خاک که در سطح زمین وجود داره در قطع مقدار زیاد از نایتروژن ذخیره میشه در این ذرات از سر پروسه برام فوتوفکسیشن. و این نایتروژن در حقیقت مواد مغذی برای زراعت است. من به خاطر شما در بعض مناطق دیده باشین که بعد از یک سیلاب زمین به اندازه زراعتی میشه. بنان وقتی آب سیلابی رو شما ذخیره میکنین، از یک طرف بسیار آب خاک بسیار خوبه در حقیقت در اون منطقه دهت میتین غنی میسازین خاک، و از طرف دیگه بهترین واضح است که فایدهش هموست که آبای زیرزمینی رو شما تغذیه میکنین.
بله بسیار جد تشکر. خب جناب نادم صاحب گرامی، پیش از این که پرسش را ما از شما بپرسم در مورد این که برای استفاده مؤثر از آب سیلاب در افغانستان چه امکانات فعلا وجود داره و چه باید شوه، اجازه بدین که شماره های تماس با برنامه را هم به مخاطبا بگوییم که اونا هم بتونن تماس بگیرن نظر بتن. 0042-07-23-00-81-11 شماره واتساپ ماست و دو شماره تلفن مستقیم هم داریم، 0042-02-211-2-45-01 و 0042-211-2-46-01. میتونین از همین حالا به بعد تماس بگیرین و از متخصصین ما که در این برنامه مهمان داریم بپرسین در مورد سیلاب و هر نظر و پرسشی که دارین. جناب نادم صاحب سوال مرا اگر گرفتین میشه پاسخ بدین.
تشکر. من حرفای جناب صدی صاحب و جناب فهیم صاحب شنیدم که واقعا حرفای بسیار خوب علمی. گپ سر از ایست که هم آب در حقیقت نعمت است و هم مصیبت. نعمت زمان است که طور اقتصادی سب گفتن که ما بتانیم سعی مدیریت کنیم از این آبا استفاده کنیم یا بتانیم بندهای را بسازیم که مهار کنیم یا ای که در مسیر جیلا ساخته شه که آب ذخیره شه. طوری که صدی صاحب گفتن که خود آب و باران در حقیقت نایتروژن داره نسبت به آب دی دریا یا جوی بسیار موثر است برای زراعت. دیگه این هم میگه نعمت است اگه ما بتونیم از استفاده کنیم. دیگه این که ذخیره آبها چی در جیلا چی در بندها باعث تغذیه آبای زیرزمینی میشه که به نفع است. اما این ایجاب از این میکنه که ما مؤسسات تحقیقاتی متخصصین داشته باشیم که این متخصصین بتونن پالیسی های خوب رو بسازن، به اصطلاح دریسی مهار آبها اینا نظریات بدن، اینا عملا کار شروع شه. اما یک حرف است یک عمل است که این کار شروع شه. این زبان میتونیم که ما متخصصین داشته باشیم و اگر داریم بتونیم اینا را امکانات برشان مساعد بسازیم که اینا علمی مطالعات را انجام بدن. و اولین کاری که ضرور است نقشه برداری است که ساعت افغانستان باید نقشه برداری توپوگرافی مقیاس بزرگ باید انجام شه که ما به اساس از این نقشه باید میتونه که متخصصین معلوم بکنن که عوارض طبیعی چی است، از کجا باید ما به کجا بند باید بسازیم، به کجا جیل باید ساخته شه، مسیر آب از کجا میشه. به خاطر اینکه که بخشی و بلندی به روی نقشه های توپوگرافی تثبیت میشه، از او واسطه ضرورت به داشتن متخصصین و ادارات تحقیقاتی در زمینه ما می باشه.
بله بسیار زیاد تشکر از شما. خب جناب فهیم صاحب گرامی، کاریز و آب انبار چقدر میتونه نقش داشته باشد در قسمت استفاده مؤثر از آب سیلاب، اگر بیشتر شما در این مورد توضیح بدین؟
بله ببینین، کاریزا که هست تقریبا یک ساختارهای بشری قابل انطباق با شرایط سخت اقلیمی مثل افغانستان است. یعنی پدیده کاریز در یک منطقه خشک اقلیمی که شامل اینمی حوزه جغرافیایی گسترده است، شامل افغانستان ایران شکل گرفته با در نظر داشته وضعیت خاص. اما متاسفانه وقتی که ما میبینیم از زمانی که واتر پمپا اختراع شدن به کار گرفته شدن در مقیاس گسترده، دیگه دوران متاسفانه کاریز پایان یافت. برای از اینکه از یکی از متخصصین پرسان کردن که ما حریم کاریزها را در برابر حفر چا و استفاده از واتر پمپا چند متر نگاه بکنیم، او گفت که اصلا در برابر واترپم حریم کاریزی نداره. او طور میگفت وقتی که شما از این دریا به ساحل واترپم پایین میکنین، معنایش این است که از کشتی وقتی که وارد بندرگاه میشه واترپم کاریزا تب میکنن. اما به مو خاطر است که متاسفانه در سالهای اخیر با کندن چاهای عمیق و نصب پنل‌های خورشیدی و استفاده از واتر پمپ ها کاریزها وضعیت خوبی ندارند. برای از اینکه اونا به شرایط خاصی باید کاریزها ساخته شوند و حفظ شوند. تقریبا شاید بیشتر از 2/3 کاریزها در افغانستان متاسفانه خشک شده، در حالی که اونا یک سیستم هایی بودن که آب متناسب با ظرفیت بارندگی ها، با ظرفیت آب های زیرزمینی به سطح زمین می آوردن و انتقال آب از طریق کاریز ها از جهات مختلف هم مقیم به صرفه بود، هم دیگر چون در زیرزمین صورت می گرفت از تفخیر جلوگیری می شد، از آلودگیش جلوگیری میشد. اما متاسفانه که ما نتونستیم کاریزهای خود حفظ بکنیم و برنامه‌های در ارتباط احیای کاریزها هم بود، اما تا زمانی که ما مجبور باشیم به خاطر تامین نیازهای خود در منطقه یا در خانه یک چای چاه حفر کنیم، یا تا زمانی که فرضاً وضعیتی که همین رقم است که به خصوص پنل‌های خورشیدی در دشت‌ها و بیابان‌ها بیرویه نصب شده میره و 24 ساعت آبای زیرزمینی را استخراج میکنن، تا در این طور یک وضعیت حفظ کانال ها بسیار کار مشکل است. و آب انبارها هم طبعا یکی از راهایی بود، راهای انطباق پذیری با شرایط خشک اقلیمی بود که از گذشته ها به جا مونده، اما متاسفانه آب انبارها در شرایط موجود به اون شکل قدیمیش قابل استفاده نیستن و اون رقمی که دکتر سدید گفتن او از او تجربه ها میشه که استفاده بکنیم و برای مهارا، برای کنترول آب، برای تغذیه آبای زیرزمینی و این کارهایی است که با وسایل ساده و ابتدایی در محلات خود مردم هم میتونن انجام بدن. و این کاری است که شروع شده و کار مفیدی است که امیدواری را نسبت به آینده توسعه این رقم پروژه ها میتونن بیشتر بسازن.
بله.
و آگاهی مردم بخصوص از همه کده مهمتر در این مورد.
بله، بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب سدید. خشک شدن کاریزها به نظر شما چقدر کمک کرده به گسترش مشکلات ناشی از به هدر رفتن آب سیلابها و سرازیر شدن سیلابها؟ و یعنی ممکن نبود اینها حفظ می شد؟ دکتر صاحب سدید
تشکر. ببینید همه که استاد فهیم محترمم ذکر کردن که آرزا در قد یک شیوه بسیار مؤثر استفاده از آبای زیرزمینی است. مثل چاک آرز هم در قد از آب زیرزمینی استفاده میکنه، اما خوبی کارز ای است که قسمت زیادی از این آب در تونل در قد در جریان میباشه که سطحش پوشیده است و تبخیر آب در قد به صفر کاهش پیدا میکنه. به این خاطر از کاریز بسیار مؤثر، یک نوع استفاده بسیار مؤثر از آبای زیرزمینی است. اما بیاییم به این که خب در بحث سیلاب چگونه کاریز نقش داشته، واضح که پس بحث سیلاب در تشدید سیلاب چند عامل نقش داره که میشه که او را آدم با بحث استفاده از نوع استفاده از آبای زیرزمینی هم ربط بده. ببینین سیلاب وقتی در یک منطقه ایجاد میشه که او منطقه در حقیقت زمینش کاملا خشک باشه، پوشش گیاهی به اندازه ضعیف داشته باشه و از طرف دیگه تخریب خاک هم به اندازه بالا باشه. ببینید چند چیز چرا بسیار مهم است برای افغانستان و میخوام این را ذکر کنم. در بحث پوشش گیاهی در این سالایی که خشکسالی آمد در حقیقت قسمت زیاد کاریزا هم خشک شد، مردم وقتی که دنبال آب بودن کاریزا خشک شد. در این قسمت ها مردم وقتی که به طور مثال نیاز به چوب خشک و برای خانه و به خاطر تهیه و تسخین و خاطر غذا این موضوعات در حد نیاز پیدا کردن، اینا گیاه ها را یا بوته های طبیعی را از ریشه کندن. در حقیقت وقتی که گیاه را شما از ریشه میکنین چند چیز رخ میده، یکی خو یک بوته نباتی طبیعی در یک صحرا، در یک دشت، در یک بغل به طور مثال شیله یا کوه میتونه تا چندین لیتر آب در خود نگه داره. وقتی که باران میکنه بسیار آب در خود نگه میداره. وقتی شما در حقیقت این بوتر از بین میبرین، اونمو ظرفیت نگهدارندگی آب که آب سیلابی میشه بعدن اونمو از بین میره. واقعا وقتی یک قطره آب میباره در سطح زمین خشک تمامش پایین میاد. و از طرف دیگه وقتی شما یک بوتر از ریشه میکنه نسلش از بین میبرین، چون تخم از او ریشه از او از بین میره که بعض نباتات هست که سال دیگه از اون ریشه و طور مثال پس دوباره نوادم میزنه و سبز میکنن و شما او را از بین میبرین. و از طرف دیگه وقتی از ریشه میکنین واضح گپ هست که تخریب خاک صورت میگیره، اون منطقه خاکش تخریب میشه، نه معروض میشه و معروض به هر نوع انتقال میشه. وقتی باران میبره اون منطقه خاک تخریب شده زودتر با آب در حقیقت پایین میه و این باعث میشه که پایین دست به اندازه زیاد متضرر سازه. و بحث کاریز اینجا ای است نقشش که وقت واضح است که کاریز آبش پایین، سطح آب کاریزا پایین میه و در پالی از او سولار پنل‌های ارزان در مارکت در خط میسر است. شما بجای از اینکه برید کاریز پاک کنین، مثل که سابق در افغانستان کاملا مروج بود که کاریزا بعضا خشک میشد، کاریزا در خط از چاهای عمودی کاریزا مالا گل میریخت در پایین.
بله. یعنی
طوری بود که باید نیاز به حفظ مراقبت داشت و وجه از اینکه حشر کنین کاریزا رو پاک کنین و از اون طرف سولرای ارزان این کار را براتان میتونه این را مقدور میساخت که بدون از اینکه برین حشر کنین شما در منطقه خودتان چاه بزنین. بنابراین بله. مردم اما حشر اما کار گروهی به خاطر حفظ مراقبت کاریزا را کاملا فراموش کردن و آمدن هر کس به صورت جداگانه برای خود چای آب پر کردن و این باعث شد که سطح آب زیرزمینی دگان پایین بره. وقتی سطح آب زیرزمینی پایین رفت همون نم زمین که سابق همین پوشش گیاهی را تا اندازه زنده نگه می داشت این دگام از بین رفت، اون نم زمین از بین رفت، حتی گیاهی که عمقشان ریشهشان پایین تر بود که میتونست از آبای نزدیکی کاریزا استفاده شود، او هم خشک شدن و این پوشش گیاهی دیگه هم ضعیف‌تر شد.
بله.
و اینا کلشان دست به دست هم دادن که سیلاب‌ها در وطن ما پوشش گیاهی ضعیف به اندازه شدید شود.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. تا لحظات دیگر به شما برمیگردیم. اجازه بدین که چند تماس را هم پاسخ بدیم. سلام، برنامه زیر آسمان کبود هست، صدای شما را ما میشنویم، لطفا صحبت کنیم. بله،
سلام خدمت شما و همکارای عزیز شما.
خوش آمدین سر
که دکتر
میشنویم. بله، صدای شما شنیدم. شمیره بونی
مثلا من موضوعی که دکتر صاحب اشاره کرد، امیتیاه ها در مجموع دیگه از این شرط هم نمیشه، بعضی از این زفات مشکلات هایی که مثلا تخم و دانه از آن نمیرزه. طبی دکتر سایی دسته که هر کس به شخصی زمین ها رو کندن نه به حساب چا میکنه، دیگه یه باعث میشه که زمین ها خوش شده وقتی که برق چه رد و برق و باران شده سیلاب ها که شدید میشه، دیگه باعث خسارات منطقه و دیگه مواشی و خانه و بعضی از این مردم ها متضرر میشه. همیشه این دکتر سایی که در بخش این موضوع اشاره کرد واقعا یک بخش های جالب بود که باید میدیم این کارها را مردم جلوگیری بکنه تا که از ما از این تجاری شدن سیلاب ها دیگه در امان بمانیم.
بله، و سوال مشخص دارین از میمانان ما؟
نه، تشکر، سلامت بشین. واقعا بخش موضوعی بسیار جالب را ایراد کرد، واقعا همی کارهایی که گفتن دکتر سایی.
بله، بسیار زیاد تشکر از تماس شما. سلام، خوش آمدین، برنامه زیر آسمان کبود است، صدای شما را میشنویم.
سلام علیکم برای شما و همکارای شما و همچنین میمانان شما.
خوش آمدین سیب.
بخیر باشین. بنده حسین بخش محمدی هستم، از دی سبز کابل به تمام شدیم. خب برنامه خوبی است که مخصوصا در موضوع مشخص که به متضررین سیلاب است. ما از سیلاب در ساحای ما مخصوصا به اثر خوشسالی و گپا در ساحه اصلا جای ما که است از ولایت پروان است، ولسوالی شیخ علی.
بله
بله، ما در ساحای ما مشکل داریم، گرچن گپی که دکتر صاحب گفته که مثلا در ساحت در کابولی گپ معمول است که مردم چای آب دارن و چای مرکز برای خود چای میکنه و از سولارها استفاده میکنه، سولارهای آفتابی اینا هست، ولی در اون منطقه ما این گپ نیست. ولی اونجا هم تاثیرات خود داره، مثلا اونجا قبلا همو دریاها بود و جویچه ها بود و اینا بوده، ولی حال همو اکثرا همو جویچه هایی که سابق بودن دنی چند سال زمان جمهوریت هم مرتون میگم دیگه، از همو به ایسون سال در سال همو آبا کم شده میره و همو جویچه ها خوش شده. حتی چشمه هایی که مردم ایتو تجربه فکر کو 50 سال قبل داشته، امونا مال فعلا در حال خوش شدن و اکثریتش خوش شده.
بله،
سوال ما از میمان برنامه شما این است که خب در ولایت در کابل گپ هست، ولی در ما ولایت یادم ولسوالی ما خب بالاخره اونجا کس از سولار و چای و اینا استفاده نمیکنه، کلا آب دریاست، ولی در کل هم چشمه ها و دریا ها اینا هم کم شده و سیلاب ساحات رو خراب میکنه، مردم وقتی که متضرر میسازه اینه او مردم هم با ناگزیر میشه که پس طرف شهر میان، در طرف شهر ها میان، مثلا کابل میان، مزار میره، ایراد میره، جلال آباد میره، اینجا میرن، ولی اونجا دیگه دولت هم به اون امکانات نداره که
بله
وزارت حوادث رسیدگی کنه برای مردم و کسی که معاشیش از بین میره، زمین زراعتی از بین میره، باغای مسمیر و غیر مسمیر اینا از بین میره، طریق در غربندی کار شده دیگه.
بله، سوالتان چیست؟
عرف ما است که خب سوال ما این است که وقتی کمی از بین میره دولت در اونجا همکاری نمیتونه، ولی سوال مشخص ما است از میمان برنامه که وقتی که همی کار صورت میگیره سیلاب خرابی خود میکنه، ولی اینا دکتر صاحب گفت که یعنی خوشسالی اینا به خاطر کسایی که از چای از سولار و مثلا چاه میکنه استفاده میکنه اثری ولی اونجا او گرد نیست. چرا در اونجا ای حادثه زیاد رو بیتر و سیلاب هم اکثرن در مولایت مخصوصا در مساحه ما که زیاد خرابی کرد.
بله حتما این سوال شما را دکتر صاحب سدید پاسخ میتن. بسیار زیاد تشکر از تماس شما. یک مخاطب دیگه هم داریم و تشکر از حوصله مندی میمانان ما. سلام، خوش آمدین، برنامه زیر آسمان کبود هست، لطفاً صحبت کنین. خب صدای شما شنیده نمیشه. مهربانی صدایتان حال میشنیم، خودم معرفی کنین. بله خب برمیگردیم به میمانان ما. دکتر صاحب سدید، میخواین تبصره بکنین در مورد سوال آقای محمدی؟
بله بدون شک سوال مهم است. شاید بیشتر از شنوندگان گرامی سوال داشته باشن. ما باید به دو بحث اینجا بسیار زیاد دقت کنیم. یکی بحث عزیز که استفاده یعنی بعض تغییراتی که در منطقه ما از اثر تغییرات اقلیم به وجود آمده، این باعث شده که ما نوع استفاده از آب خود تغییر بدهیم و این نوع تغییر نوع استفاده از آب باعث شده که تاثیرات منفی به جا بگذاره که ما او را ذکر کردیم. استفاده بی‌روی از آب‌های زیرزمینی که یک نوع اکسل در حقیقت یک نوع تاثیر مضر یا در حقیقت بگیم که اضرار خود به جا گذاشته که باعث خشک شدن مثلا کاریزها شده. اما یاد ما باشه که عامل بسیار عمده یا محرک عمده تمام از این تغییرات اقلیم از این منطقه ما و این تغییرات اقلیم باعث شده که یکی خو اختلال در دوران آبی با وجود بیاره. به این معنا که در این منطقه ما معمولا در زمستان برف باری می داشتیم. این برف ها به صورت طبیعی در کوپای ها ذخیره می شد. حال یا برف نمی باره به دلیل از اینکه اختلال در دوران آبی در بارندگی ها در سیستم های یا امواج بارشی به وجود می آید، یا اگر برف می باره زود آب می شه. یا در غربند اگر به طور مثال بدیم در این منطقه از اینا با افزایش درجه رد باعث شده که برف نباره، برف کمتر بباره و به جایش باران بباره. در کل اگر ما ببینیم در یک سال آبی در افغانستان بجای بر در حد اگر ایره صرف نظر از اینکه خشکسالی ها و سیلاب ها بارندگی ها باعث از این میشن، اگر ما یک سال آبی نرمال در نظر بگیریم یعنی بارندگی یک ساله نرمال افغانستان از اثر تغییرات اقلیم زیاد تغییر فاحش نکرد، اما چیزی که تغییر کرده ایست که بجای برف باران میباره.
بله بله بسیار زیاد تشکر از شما دکتر صاحب. خب جناب نادم صاحب گرامی، پیشتر در جریان بحث اشاره شد به پایین رفتن سطح آب زیرزمینی. میشه ترمیم کرد و جلوش را گرفت به نظر شما؟ نادم صاحب، خب جناب فهیم، استاد فهیم شما هستین با ما؟
بله.
شما اگر سوال من را گرفته باشین، خب دکتر صاحب سدید پیشتر اشاره کرد به این که سطح آب زیرزمینی پایین رفته. آیا میشه جلوش را گرفت و یعنی نگذاشت این روند ادامه پیدا بکنه؟ از لحاظ فنی و تکنیکی چطور ایره میتونین توضیح بتین؟
بله یک مسئله ای است که طبعا میشه، راهی وجود داره اما راه آسان وجود نداره. راهش ای است که فرضاً ما وابستگی خود با آبای زیرزمینی کم بسازیم. به این معنا که فرضاً اگر شهر کابل هم مثال بدیم، راهش ای است که باید آب از اطراف کابل از جای مختلف که در قالب پروژه های مختلف باید به شهر کابل انتقال داده شود، برای تنها منبع تامین آب مورد نیاز شهر کابل و شهروندهای عزیزی که در کابل زندگی میکنن آب زیرزمینی است. طبعا این مصرف بی‌رویه سبب شده که این توازن به هم بخوره. نه تنها که سطح آب زیرزمینی پایین رفته و روز به روز پایین رفته میره، چیز دیگه که اتفاق افتاده کیفیت آب خراب شده و این وقتی که مصرف زیاد شده کیفیت آب زیرزمینی کم شده خراب شده میره. و رای دیگه شو نموست تغذیه مصنوعی است که پروژه های مختلفی بود اگر اونا عملی شوند. و رای دیگه شو نمیست که همین مدیریت آبریزها فضا آقای محمدی سوالی داشتن فردن در دیسبس صحبت کردن یا فردن در شهر کابل دامنی دمی دامنهای دیسبس اگر مردم دست به هم بته در یک کار حشری که در گذشته ها معمول بود از طریق خودیاری مردمی اینا میتونن کمی دشت ها را کل شود یک دشت های سرسبز تبدیل بکنن که بالای سفره های آب زیر زمینی هم میتونه تاثیر خوبی داشته باشه.
چرا مردم به نظر شما جناب فهیم صاحب چرا مردم باید این کار را بکنن به نظر شما؟ خب حکومت وجود داره، دولت وجود داره، چرا مردم فکر میکنن؟
ببینید مرز کردم که در این ارتباط در این شکل نیست که دولت ها مسئول درجه اول هستند که منابع اختصاص بتن، استراتژی طرح کنند، پالیسی و آگاهی بتن برای مردم. اما هر نوع پالیسی و استراتژی که باشه مشارکت مردم برای تطبیق از ضرورت است. مردم به خاطر آینده خود، به خاطر آینده فرزندان خود، به خاطر موضوع آب، موضوع محیط زیست، موضوع حوادث طبیعی، موضوعی است که در زندگی هر یکی از ما به صورت انفرادی ارتباط داره. اگر دولتی وجود نداشته باشه، دولت به مسئولیت خود عمل نکنه، دولت ناکارآمد باشه، اما همین متاسفانه این مسئولیت به دوش مردم انتقال پیدا میکنه. مردم به خاطر نجات جان خود باید تلاش بکنن، کار بکنن. این کارهایی است، باید سلسله کارهایی که دکتر سید صدید هم گفتن، باید سلسله کارهای جمعی خرد مبین شه که تغییرات بسیار زیادی را در محیط خود شاد شاید باشه. میشه که کوشش گیاهی احیا شود، جنگل احیا شود، آبای زیرزمینی تغذیه شود و تامین شود با ساخت اینمی کارهای جستجمی بسیار کوتاه دیگه. این موضوع خود ماست. و یک مسئله دیگر هم میخوام اشاره بکنم در پالوی از اینکه دکتر صاحب صدید از تغییر اقلیم و مسئلاتش صحبت کردن، چیز دیگه که اتفاق افتیده ببینید در هر محیطی که ما زندگی میکنیم در دوروبر خود اگر نگاه بکنیم، حداقل جمعیت ساکن در محیط طی 50 سال گذشته حداقل دو برابر شده، اگر سه برابر نشده باشد. بنابراین وقتی که در یک ولسوالی های در روستا وقتی که جمعیت اضافه پیدا جمعیت زیاد میشه، نرخ رشد جمعیت در افغانستان بالاست، خود به خود مناطق مسکونی توسعه پیدا میکنه، فرضاً مناطق زراعتی توسعه پیدا میکنه، مصرف آب زیاد میشه. این خواهی نخواهی تأثیر داره در پالوی از این گوگپای دیگه است، یک عامل چیزی است. و از طرف دیگه وقتی که روستاها توسعه پیدا کرد، شهرها به صورت غیر پلانی توسعه پیدا کرد، اینا در مناطق آسیب پذیر توسعه پیدا میکنند. طبعا میزان خسارت و وقتی که شما مردم مجبور است فرزن حریم رودخانه ها دیگه باقی نمانده.
بله.
معمولا مناطق مسکونی در سیلبردها توسعه پیدا کرده. سیل در یک منطقه که در گذشته این سیل از گذشته دورای برگشت دراز مدت و کوتاه مدت داره، همین جایی که از امسال سیل جاری میشه بر بگردیم 5 سال قبل، 10 سال قبل، 50 سال قبل، 100 سال قبل هم بوده. اما این نشانه ها را ما جدی نگیریم. اولموج حال ما بازور کردیم، اولموج فضان شهر توسعه پیدا کرده، روستا توسعه پیدا کرده. وقتی که شما در سیل برد جمعیت اضافه میشه، طبعا با سرازی شدن هر سیلات هم خسارات مالی زیاد میشه، هم تلفات انسانی زیاد میشه. مردم بنان کار دیگه که میتونن بکنن، به می تجارب محلی خود مراجعه بکنن، در چارچوب شورای محلی دور هم جمع شوند در مورد مشکلات خود. از جمله حوادث در دیبا در فصل سرازی شدن سیلابا قرار داریم. چی میشه کرد؟ اگر ما به عنوان کسایی که دینمی محیط زندگی میکنیم و هر سیلابی که جاری شود اول ما قربانی میشیم، ما به خاطر نجات جان خود، به خاطر نجات مال خود چی بکنیم؟ از جوان ها از موسفیدا بیاموزن، موسفیدا از دانش جوان ها استفاده بکنن و یک حرکت دست جمعی شکل بگیره. از این طریق ما میتونیم آسیب پذیری رو کم بسازیم، آگاهی افزایش بدیم و راهای مختلفی وجود داره که میتونیم هم جان و مال خود نجات بدیم، هم در بهبود محیط
اما استاد فهیم، اما شما با مشارکت مردم در قسمت صرفه‌جویی آبها و احیای پوشش گیاهی اشاره کردین، اما به چه امکانات مردم ضرورت دارن؟ یا آیا میتونن به تنهایی این کار را انجام بدن، یا ای که حکومت ها باید مردم را حمایت بکنن؟
بله، ما بازم تاکید می است که یعنی کار مسئولیت اول متوجه دولت هاست. دولت ها باید امکانات تخصیص بدن، دولت ها باید سروی بکنن، نتایج تحقیقات خود، نتایج ارزیابی خود، ارتباط آسیب پذیری محیط زندگی مردم به اختیار مردم باید قرار بدن، باید برنامه بسن، از همه که مهمتر آگاهی باید بدن. اما مسئله دیگه ای است که بالفرض اگر دولت ها متاسفانه دولت های کارآمد در افغانستان نبودند، دولت های مسئول نبودند، دولتی که نسبت به سرنوشت مردم احساس مسئولیت بکنه نبوده، بنان مردم به خاطر نجات جان خود یک سری کارهایی است مردم میتونه بکنه. به عنوان مثال فرضاً حال نسبت به گذشته ها ببینید در خانه، در هر قریه تراکتور است، در هر قریه اسکواتور است، در هر قریه فرضاً موتورهای دمترک است، وسایل اولیه است. اگر مردم یک اراده جمعی شکل بگیره، مردم به خاطر نجات جان و مال خود از طرف دیگه که مردم حساسیتش بیشتر شده میتونه که به اصطلاح یخن مسئولین دولتی رو هم بگیره، اونا رو هم مجبور بسازه که ما در این ساحه کار رو میکنیم، شما به عنوان دولت به جز از ضروری چی کار دیگه کرده میتونید به خاطر نفع احتیاجات اولی ما. به من یعنی آگاهی مردم و مشارکت مردم و شکل گیری یک اراده جمعی در بین مردم به خاطر بهبود محیط زیست، به خاطر استفاده موثر از منابع ها، به خاطر حفظ جان و مال خود، یک نیاز اصلی.
بله، بسیار زیاد تشکر. خب جناب استاد نادم، در حاکمیت فعلی به نظر شما، پیشتر شما به تخصص اشاره کردین، آیا تخصص لازم وجود داره تا از مثلا استفاده های بیرویه از آبهای زیرزمینی جلوگیری شود، مثلا در قسمت صرفه‌جویی آبها اقدام شود و امثال از اینا، فکر میکنین؟
شما ببینید، ما در پشتو یک متل داریم که یخ دختای پا پار نگرزی، دخره پا زل گرزی. اما متاسفانه در امی حکومت فعلی این ظرفیت وجود نداره، به خاطری که کار با اهل کار نسپردن. ملا باید به مسجد بره امامت بده، اینا کدام علم میفهمن که آمدن در رأس قرار گرفتن؟ رئیس ساعت آمد در صورت که پرستامون نمیشناسد نظر طبی، رئیس معدن کلوخ از نظر جیولوژی رو نمیشناسد، چطور میتونه که کار بکنه؟
اما جناب نادم با مذرت، خب استدلال حاکمان فعلی امین است که تمامی کارمندان اداره های دولتی پس از سقوط رژیم قبلی خب وظایفشان را ترک نکردن، کارمندای هستن که کار را انجام میتن، فقط در رأس در مقام ها به گفته شما ملا و مولوی آمده، اما کارمندای سابق کار را انجام میتن.
خب اینقدر نیست. من یک چیز دیگه خدمت برسانم که زیاد نیروی بشری افغانستان خارج شد. یعنی یک وزیر سیبست، یک صدید سیبست، خب مرم امتی حساب کنیم به حساب یک شاگرد، یعنی امیت فکر کنیم که چقدر از افغانستان برامدن و نیروی بشری افغانستان. ما 6 میلیون نفر ما در ایران است، پاکستان خو یک طرف آمد، در ساعت دورده است در ولسوالی هایی که من اطلاع دارم، شما ببینین که اونجا نان خشک مردم نداره، چی جایی که امکانات برای ساختن یا بنده آبی گپا وجود داشته باشه اصلا وجود نداره و دولت هم هیچ نوع امکان در اختیارشان قرار نمیده. دولت معاش مامورین خود داده نمیتونه. فعلا شما خبر دارین که چند ماه معاشاشون بند بود و چقدر تقلیل آورده در تشکیل خود، در فی خود. از او هسته و فکر نکنم که باز من خب پیشتر گفتم که کار به حال کار به این معناه که متخصصین در هر بخش میتونه کار بکنه. اولا که مثلا در بخش زراعت آبیاری به شکل قطره‌ای چقدر میتونه که صرفه‌جویی از ضایع آب شده. دیگه ای که مثلا امین صبح بیشتر دوستان گفتن آبایی که از زیر زمین به وسیله واتر پمپای سولری بیرون میشه و 24 ساعت چالان است، این نیست که نظر به ضرورت باشه، به میاده که ضرورت دارن، چون آفتاب است خلاص چالان میشه، چالان است یا آب بیرون میشه، این قانونی نیست که تطبیق شه که به اصطلاح شما این کار نکنین. این مثلا قطع جنگلات است، باید تطبیق شه قوانین نمانند که کار بشه، یا قطع اشجار یا گیاه ها که پیشتر صدید صاحب هم گفتن که چقدر در تحکیم خود خاک رول داره، چقدر آب ذخیره میکنه، درخت ها چقدر آب در خود ذخیره میکنه، یعنی مانی سیلابی که پا میشه، اینا هم میگه به تخصص ضرورت داره جناب احمدی صاحب. متاسفانه که در افغانستان فعلا نیست.
بله.
تا زمانی که این کار به کار سپردن نشه، تا که می ادارات تحقیقاتی به وجود نیایه، به هیچ صورت مشکل است که بتان اینا جلوگیری کنند از دیوالت.
بله بسیار زیاد تشکر. خب دکتر صاحب سدید، پیشنهاد مشخص شما چیست؟ قسمی که در آغاز برنامه هم گفتیم، حکومت طالبا مثل دفعات قبل بازم هشدار داده به مردم که متوجه سیلاب های آنی در بخش های از حوزه های دریایی در افغانستان باشن. حکومت در این قسمت چه کرده میتونه و مردم با توجه به سفارش هایی که پیشتر جناب فهیم صاحب داشتن، آیا چیز هست که شما اضافه بکنین؟
من فکر میکنم که در بخش آگاهی دهی و ای که به مردم معلومات سیلاب به وقت برسه، در این بخش ما مشکل داریم. باید در این بخش کارهای صورت بگیره، به خصوص معلومات ریال تایم، یعنی که معلومات باشه که به مردم در حقیقت به وقت مناسبش برسه، به اون وقتی که یک حادثه وقوع میپیونده یا یک باران شدید یک منطقه صورت میگیره، این باید به دست رس مردم قرار بگیره. فعلا در قریه و قصبات مردم دسترسی به تلفن حداقل دارن، از طریق اس ام اس به طور مثال، از طریق مامان مساجد میشه این معلومات سیلاب به مردم برسه که حداقل تلفات جانی را ما کاهش پیدا بتیم. به خاطر از اینکه وقتی مردم آگاهی پیدا کردن، حداقل 10 15 دقیقه یا 5 دقیقه پیش از ورود موج سیلابی، مردم میتونن تا اندازه جانشون حداقل نجات بدن، گرچه خسارات که از سر از به وجود می او ممکن نیست. اما در دراز مدت کشور ما نیازمند است که در بخش توسعه زیربنای ذخیره آب، زیربنای مدیریت آبای سیلابی کار کنه. افغانستان به اندازه معروض است، افغانستان به اندازه ذخایر آبی کمتر دارد. کل ذخایر آبی افغانستان 2 کیلومتر مکعب است و اگر شما یا 2 میلیون متر مکعب اگر شما مقایسه کنین با کشور همسایه پاکستان، ما 13 مرتبه از اونا که کمتر ذخیره آب داریم. ایران 22 مرتبه از ما که بیشتر ذخیره آب داره و می خاطر است که یا خشکسالی اگر میه یا سیلاب اگر میه، ما را زیاد متضرر میسازد نسبت به کشورهای همسایه ما، چون زیربنا نقش بسیار عمده است.
بله.
زیربنای بزرگ به ایجاد بندهای بزرگ کارهای حکومت هاست.
شما گفتین حکومت کار بکنه، اما این حکومت به تنهایی کار کرده میتونه بدون متخصصین که فعلا در بیرون از افغانستان هستن؟
ببینین، اون وظیفه حکومت هاست که نیروی تخصصی خود که در 20 سال گذشته و بسیار زیاد سرمایه گذاری انگفته در کشور در حقیقت به وجود آمد و بسیار مشکلات به وجود آمد، اینا را در پاری خود نگه داره. هر رشته تعلیمی یا تخصصی در حقیقت از خود متخصص خود داره، از خود کسایی را داره که در رشته درس خواندن. به نظر من مهم است که با اینا احترام گذاشته شود و کسایی که در بیرون از کشور هم هستن واضح گپ از شرایط خاص خود دارن به خاطر رفتن به افغانستان. حتی اگر این قدر آغوش حکومت ها باز هم شود که از اینا دعوت کنن، باز هم اینا شرایط خاص خود دارن، به خاطر تعلیم اطفالشان مثلا مهم است برایشان، به خاطر کار کردن خانم‌ها بسیار زیاد مهم است، به خاطر بعضی اصول حقوق اساسی مردم بسیار مهم است که جامعه و یک جامعه باز در حقیقت تحول پیدا کنه. وضعیت فعلی قابل قبول مردم افغانستان نیست و در این شرایط بسیار مردم حاضر به کار کردن در افغانستان نیست. اگر شما اونا را کارو بتین، چانسون بتین، اوناش به خاطر امی بحثایی که ما ذکر کردم، اونا حاضر نیستن در افغانستان کار کنن.
بله. فهیم صاحب گرامی، کوتا میخواین جمع‌بندی بکنین؟ کمتر از یک دقیقه فرصت داریم. فهیم صاحب، صدای شما شنیده نمیشه. بله یال شنیده میشه، کمتر از یک دقیقه.
بله بله، معلومه ای است که دکتر صاحب سدید و نادم صاحب از ابعاد مختلف در مورد ابعاد مختلف قضیه صحبت کردن، اما چون ما در یک وضعیت خاصی قرار داریم که سیلاب‌ها در راه هستند، بنابراین مشارکت مردم، آگاهی مردم، حساسیت مردم، این که در مورد حوادث طبیعی، در مورد سیلاب‌ها احتمالی صحبت بکنند، راه احتمالی کاهش خطر در مورد صحبت بکنند، راه خروج استرادی که حداقل بتوانند جان مال خود حفظ بکنند در شرایط خاصی، اهمیت زیاد داره. یک سیستم
اجدادهی اولیه را در محلات در قریجات کاسی پذیر هستن، خود مردم شکل بده، تلفون وجود داره، نشانه ها را در اطراف خود میبینن، گردش ابرها را میبینن، اینا راهی است که دخل مردم کمک میکنه که از جان مال خود در شرایط اساس حفظ کنن.
بسیار جا تشکر از همه شما برای اشتراک در این برنامه و از شما مخاطبان عزیز رادیو آزادی هم که تا این دم ما را همراهی کردید.